بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به فصل 11 از مرحله 7 کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل اشاره میکنن در مورد علتهای جسمانی، و نکته ای که در این فصل ادعا میکنن این هستش که علتهای جسمانی از جهت تأثیرگذاری و آثاری که از اونها در واقع صادر میشن، علتهای متناهی و محدود هستن، هم از جهت در واقع تعداد اثر، یعنی یک علت جسمانی را یه تصویر بکنیم، آثاری که از اون صادر میشه آثار نامتناهی نیست، با توجه به خودش محدوده، جسمه و جسم در واقع محدود هستش که توضیح میدن، طبعا آثارش نمیتونه نامحدود باشه. آثاری که از یک علت جسمانی صادر میشه آثار محدودی خواهد بود، و همچنین از جهت زمانی اون آثار نمیتونه از جهت زمانی هم نامحدود باشه، چون خود جسم از جهت زمانی محدود هستش، از جهت آثارش هم از نظر زمانی محدود هستن. همچنین از جهت شدت و ضعف یک علت جسمانی نمیتونه دارای آثاری شدید، یعنی نامتناهی، شدت نامتناهی باشه، متناسب با درجه وجودی خودش آثارش هم دارای ضعف وجودی هستن. و مرحوم علامه طباطبایی به استدلالی در این زمینه میپردازن. البته این حد داشته باشه، با توجه به گفتگاهی قبلا داشتیم، ما باید بگیم علتهای جسمانی فی الواقع چه نوع علتهایی هستن؟ علتهای معده هستن. علتهای معده طبعا مانند علت فاعلی دارای اثرگذاری معنای وجود دهندگی نیستن، اینا همه معده هستن، زمین ساز هستن، ولی این گونه نیست که نسبت به آثارشون در واقع فضای علت فاعلی برشون حاکم باشه، به گونه ای که اینها باید وجودن، یعنی هم حدوثن و هم بقائن نسبت به آثارشون باقی باشن. نه خیر، این گونه نیستش. بیانی که در اینجا وجود داره به گونه ای علتهای جسمانی داره انگار گفتگو میشه که انگار جایگاهی شبیه علتهای فاعلی داره، یعنی به عبارت دیگه علت فاعلی جسمانی انگار داره تصویر میشه، در حالی که توجه داشته باشید که نه خیر. علت، حالا انشالله در نهایت الحکمه خواهیم خوند، ما در بدایی نخوندیم، در نهایی ما یه فصلی داریم که تنها فاعل حقیقی عالم خداونده و ما سوالا همه میشن معده. حالا این علتهای معده بعضی هاشون مجرای فیض الهی و فیض وجود هستن، مثل علتهای طولی، و برخی از اونها این هم نیستن. به عبارتی این علتهای معده خودشون دو گونه میشن. یک سری علتهای معدهی داریم که حدوث و بقای معلول بهشون وابسته است، مثل علتهایی که ما در سلسله طولی بین ما و فاعل حقیقی وجود داره، یعنی خداوند، بین ما و خداوند یک سری علتهای وجود داره که اینا علت فاعلی حقیقی نیستن، اما مجرای فیض فاعل حقیقی هست، و اگه اینها نباشن اون معلول های مادون هم نخواهند بود. ولی ملوث به اینها هم معده گفته میشه. چرا؟ چون علت فاعلی حقیقی نیستن. در مقابل ما یک سری علت های معده دیگه ای داریم که این اندازه هم تاثیرگذاری ندارن، یعنی این گونه نیست که معلول در بقای خودش بهشون محتاج باشن. در قسم قبلی از معده ها معلول ها در بقا محتاج بودن، ولو اینکه اون مؤده ها علت فاعلی حقیقی نبودن، علت فاعلی حقیقی خداوند متعاله. اما در این نوع دوم از علت مؤده، معلول ها در بقا هیچ احتیاجی ندارن، مانند بنا و بنا هستش. حالا عرضم اینه که اینجا مسئله به گونه‌ای تصویر شده که انگار مثلا برای علتهای جسمانی یک نوع فاعلیتی تصویر گشته. شما دیگه باید توجه داشته باشید علتهای جسمانی علت فاعلی نمیتونن باشن، اینها همه مؤده هستن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که علتهای جسمانی از جهت اثری که از خودشون دارن، یعنی معلول های علتهای جسمانی، اثر علل همون معلول های علل هستن. میفرمان که معلول های علتهای جسمانی هم از جهت تعداد، هم از جهت زمانی، هم از جهت شدت و ضعفی متناهی و محدود هستن. بنویسم خدمتون علتهای جسمانی دارای معلول‌های متناهی می‌باشند. از چه جهت متناهی باشند؟ هم از جهت تعداد معلول‌هایی که داشته باشند، هم از جهت زمان در واقع این معلول ها، هم از جهت شدت و ضعف این معلول ها. این عد داشته باشید که مفهوم متناهی و مقابلش مفهوم نامتناهی، اینها هر دو وصف چی هستن؟ خوندید وصف کدوم یکی از اعراض هستن؟ وصف کم هستن. حالا این کمه یا بشه منفصل یا بشه کم متصل. متصل بشه یا قار یا خود. از جهت علتهای جسمانی وقت میگیم دارای معلولهای متناهی هستن، از جهت تعداد یعنی زیر مجموع کم منفصل هستن دیگه. مثلا این علت جسمانی یه اثر داشته باشه، دو اثر داشته باشه، سه اثر، یک، دو، سه، اینا کم منفصله دیگه. ولی به عرشه میخوام یه متناهی و نامتناهی اولا و به ذات وصف کمه و ثانیا و بالعرض وصف اشیا یا همون علت، حالا اشیا چه میخواد علت بشه چه معلول بشه، وصف اشیا میشه. عنایت داشته باشه. حالا میخواد یه از جهت این علتهای جسمانی ثانیا و بالعرض متناهی هستند، از جهت تعداد اون موقع که ما میخواییم تعداد اثرها یک علت جسمانی رو بشماریم، از جهت زمان هنگامی که این علت، این اثرهای علتهای جسمانی دارای کم متصل غیر قار یعنی زمان باشن. البته شدت و ضعف هم به همین بحث تعداد و زمان تحلیل میره. یعنی شما وقتی یک چیزی شدت داشته باشه دارای وحدته. شما تو عالم هیچ میرید به هرم عالم، به سمت هرم عالم حرکت میکنید، شما به سمت وحدت میرید. از سمت هرم عالم وقتی میاد به سمت در واقع قاعده این هرم، شما با کثرت مواجه میشید. یا زمان، هیچ شما به سمت هرم عالم حرکت میکنید، شما زمان از دست میدید، شما به نقطه میرسید که زمان نخواهد داشت. هیچ به پایین میاد با موجودات مواجه میشید که این موجودات پخش در واقع بعد چهارم هستن یعنی زمان. یعنی میخوام این شدت و ضعف به دو شکل تعداد و زمان خودش رو نشون میده. مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که آثار و یا معلول های علتهای جسمانی محدود هستن، هم از جهت تعداد، هم از جهت زمان و هم از جهت شدت و ضعف. بیانی که دارن این هستشه، میفرماند که ببینید این علتهای جسمانی، استدلالشون رو میخواییم گفته بکنیم، استدلالش این هستشه علتهای جسمانی بالاخره جسمن دیگه، چون جسمن دارای حرکت جوهری هستن که ما انشاءالله در بحث قوه و فعل با هم گفتگو خواهیم کرد. یعنی هم اعراضشون در حرکت و تغییر هستن و هم صورت جوهری اونها در تغییر و حرکت است. به عبارت دیگه شما وقتی یک شی رو نگاه میکنید چجوری بود؟ من قبلا هم عرض کردم چجوری بود در بحث وحدت و کثرت تشکیکی ما عرض کردیم که ما با یک وجود مواجه هستیم به نحو طولی که در این حال که یکیه بی نهایته، در این حال که یک شخص است، هزار شخص است، میلیارد شخص است، وحدت و کثرت طولی رو دیده بودیم، میخواییم بگیم که اجسام هم دارای یک وحدت و کثرت وجودی هستن. شما ثابت کردیم اصالت با وجود است، یعنی اشیا هم حقیقتشون وجوده، فقط این وجودها هی که از قله هرم میاد به سمت پایین در نحوه تحققشون از حالت یک جا تحقق پیدا کردن به حالت به نحوه پخش محقق شدن تبدیل میشن. یعنی اشیاء جسمانی به گونه هستن که شما با اجسامی مواجه هستید، با اشیایی مواجه هستید که پخش در زمانن. یعنی یک شیء برای این که بگید که یک شیء، شما با یک شیء چشدار و سیال مواجهید که شما همیشه یک برش از اون رو میبینید. الان شما یک برش از این ماژیک رو میبینید، الان برش دیگه، الان برش دیگه و الان برش جدید، یعنی هر آنی شما با یک در واقع برش جدیدی از این شی مواجه هستید. شما به خاطر اینکه این وحدت اتصالی داره فکر میکنید این همون قبلی است، نه این اون قبلی نیست، حرکت جوهری حاکمه بر اینه. بنابر مباحثی که ما در مرحله قوه و فعل با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد، ثابت خواهیم کرد که اشیا و بنیاد اجسام مدام در حال در واقع حرکت و تغییره و انقدر این سری هم رخ میده شما فهم میکنید با یک شی مواجه هستی. ما ثابت خواهیم کرد که اصلا امکان نداره، شما با یک حقیقت سیال تدریجی مواجه هستی که در هر آن با یک برش از اون روبرویید، ولی انقدر سری رخ میده شما متوجه نیستید، فهم میکنید این همون قبلی است. خب با توجه به این بیانی که میفرماند که علت های جسمانی چون دارای جسمان دارای حرکت جسمانی هستن، یعنی هم اعراض هم صورت های جسمانی هاشون تغییر و حرکت میکنن، میخوان بگن که پس این علل جسمانی دارای اقسام و بفرمایید برش های متعدد از جهت صورت جوهری هستن. اونی که منشأ اثر یک جسم میشه چیه؟ جسمه؟ گفتیم یک جسم مرکب از ماده و صورته، اونی که سبب اثر گذاری میشه صورتش هستش. و عرض کردیم چون حرکت جوهری در واقع ما قائل به حرکت جوهری هستیم، یعنی جوهر و صورت شی مدام در حال تغییره، یعنی شما در هر آن با یک صورتی مواجه هستید غیر از صورت قبلی. خب وقتی صورت قبلی بره معلولش هم میره دیگه، اثرش هم میره دیگه، بنابراین هم از جهت زمان و هم از جهت تعداد این محدود میشه. به عبارت دیگه شما با یک سری صورت‌های مواجه هستید در هر آن از آنات وجود این شی که به نحو سیال هستش، غیر از صورتی که در آن قبل و غیر از صورتی که در آن بعد است. به عبارت دیگر هر صورت جوهری محفوف به دو عدم است، یعنی باید صورت قبلی مال آن قبلی اون رفته باشه تا این بیاد و بعدش هم این بعد بره تا صورت در واقع بعدی که هنون نیستش معدومه، یعنی صورت موجود محفوف به اینی که گذشته و اونی که هنون نیومده و نیستش. مرفوع به دو عدمه. وقتی مرفوع دو عدم باشه این محدود میشه دیگه، متناهی میشه. خب وقتی این صورت متناهی، اثرش هم متناهی میشه، چون وقتی این بره معدوم بشه اثر هم از بین میره و اون اثری که شما میبینی اثر اون در واقع صورت قبلیه نیست، اثر صورت جدیده. ولی اینقدر این سری داره رخ میده شما فهم میکنید مثلا اثر همون صورت قبلی هستش. خب من تا اینجا شو بخونم. الفصل الحادی عشر فصل یازدهم فی العلت الجسمانیه، در علت جسمانی. العلل الجسمانیه، علت های جسمانی، متناهیتون اثرن از جهت اثر، یعنی معلول هاشون متناهی هستن. از یعنی متناهی و نامتناهی وصف کمه، اولا به ذات کم متصف به تنهایی و عدم تنهایی میشه، و ثانیم بالعرض جسم و طبعا علل جسمانی و یا معلول و معلول های جسمانی متصف به تنهایی و عدم تنهایی میشن. خب از چه جهت متناهیان؟ از حیث عده، یعنی آثارشون محدوده. شما نمیتونید از یک جسم که خودش محدود هسته آثار از جهت تعداد، آثار نامحدود انتظار داشته باشه، ولی مده از جهت زمانی هم آثارش نامحدود نیستن، امد دارن، پایان دارن. و شده همچنین شما نمیتونید از یک علت جسمانی یک اثر شدید رو انتظار داشته باشید، نه، متناسب با درجه وجود خودش اثرش خواهد بود. قالو چی گفتن آقایون فلاسفه؟ گفتن لأن الانواع الجسمانیه. چرا این حرفا رو ما داریم میزنیم؟ میگن چون انواع جسمانی متحرک به حرکت جوهری هستن، اینا حرکت جوهری برشون حاکمه، بنابراین فتبائع والقوا التي لها منحلتون، بنابراین اون تبائع اونها، یعنی منظور همون صورت جوهری اونها و قوای در واقع این صورت‌های جوهری که درش این قوایی که در این صورت منحل هستن، الان این صورت فرض کنید جوهری انسانی رو تصور کنید، داره یک سری قوایی هستش، قوه عقلیه، خیالیه، حسیه، وهمیه، حسیهش خودش لامسه، باصره، سامه، یک سری قوا منحل در این صورت هست. فرمان فتبائع یعنی صورت‌های جسمانی، والقوا التي لها منحلتون، و قوایی که منحل در اون هستش، منقسمتون الى حدود و ابعاد، اینا خودش تقسیم میشه در یک جز، تقسیم میشه بی شما در واقع صورتهای نوعیه دیگه، با این توصیفی که عرض کردن اینها یک وجود سیال دارن، این وجود سیال هر شما هر آن یک برش از اون رو میبینید. خب با این بیان کل واحدت منها، یعنی هر یک از این صورت‌های نوعیه یا این تبائع و قوایی که در منحل هستن محفوف به دو عدم، یا قابل به حرکت جوهری شدید، یعنی قبلش یک صورتی بوده که رفته تا این اومده و بعدش هم یک صورتی خواهد آمد یا هنوز نیستش، محفوف به دو عدم این صورت نوعیه و اثری که ازش صادر میشه، ازش صادر میشه. میگه این کل واحدت منها محفوفان بالعدمین، محفوف به دو عدم هستش، محدودون ذاتن، بنابراین ذاتن محدود هستش، شما از موضوع از بین میره، پس اثرش هم همینجوری هستش، و اثرن این هم از جهت ذاتش هم از جهت اثر محدود خواهم بود. این یک نکته. نکته دو، دلیل دومش میخواد مرحوم علام بیاره برای اثبات تناهی اثرهای علتهای جسمانی هستش. این فرمان علتهای جسمانی تنها در صورتی که یک وضع خاصی میان علت جسمانی و مادهی که میخواد توش اثر بگذاره، تنها در صورتی یک وضع خاصی برش حاکم باشه میتونه اثر گذاری بکنه. یک آتش برای اینکه یک آب رو گرم بکنه باید یک وضع خاصی با این آب پیدا بکنه که اگر بهش نزدیک باشه اونو گرم میکنه، کمی فاصله بگیره کمتر گرم میکنه، خیلی فاصله بگیره اصلا نمیتونه رو این آب اثر بگذاره و اونو گرم بکنه. بنابراین علتهای جسمانی برای اینکه اثرگذاری داشته باشن محتاج یک وضع خاص هستن. خب وضع خوندید در مرحله ششم که وضع خب یکی از در واقع مقولات، یکی از مقولات دهگان هستش که به نسبت میان اجزای یک شی با خودشون و مجموعش با بیرون وضع گفته میشه. اینجا میخواد همین نکته رو بگه، یا مخصوصا قسمت مجموع با بیرون، یعنی مجموع این شی با بیرون خودش، مجموع این علت جسمانی با بیرون خودش باید یک تناسب خاصی داشته باشه تا این بتونه اثرگذاری داشته باشه. میفرمان که علتهای جسمانی اثرگذاری ندارن مگر در صورتی که در یک وضعیت و تناسب خاصی با مادهی که قرار است در اون اثر بگذارد پیدا بکنن. آقایان فلاسفه در اینجا چی گفتن در توضیح این حرف؟ گفتن که وقتی که علتهای جسمانی در اصل وجودشون به ماده محتاج باشن، علتهای جسمانی مرکب از چی هن؟ جسم هن دیگه، جسم مرکب از چیه؟ ماده و صورت. این صورت چون جسمیت جسم به صورت جسمیشه، این صورت جسمیه واسه این که وجود پیدا بکنه به ماده احتیاج داره. میگه وقتی در اصل وجودش به ماده احتیاج داره، خب در ایجاد کردن هاش هم محتاج ماده هستش، یعنی در هم در حدوث هم در بقا محتاج ماده هستش. اینگونه تعلیل آورده که حالا چه نوع احتیاجی داره این صورت‌های جسمی که تعبیر درست بگیم جسم یا علت‌های جسمانی چه احتیاجی به ماده دارن؟ این احتیاج که برای علت‌های این ماده برای علت‌های جسمانی یک وضع و تناسب خاصی را همراه با معلولش ایجاد کند تا بتواند در معلولش اثر بگذارد. مثال آتش و آب رو در نظر بیارید. اصلا برای اینکه آتش در عالم محقق بشه، اصل وجود آتش محتاج به ماده است. خب در اثرگذارش هم بس محتاج به ماده هستش. یعنی چی؟ یعنی این باید یک تناسب خاص، یک وضع خاصی پیدا بکنه با معلولش، یعنی همون حرارت پیدا کردن یا به جوش آمدن آب تا بتونه در اون اثر بگذاره. رو همین نکته است که گفته میشه قرب و بود و وضعیت خاص علتهای جسمانی در اثرگذاری اونها مؤثره. نزدیک باشه مثلا آب رو میتونه گرم بکنه، فاصله بگیره کمتر، خیلی فاصله بگیره نمیتونه اساسا اثر بگذاره. فرمان و ایزن علت دوم، استدلال دوم، و ایزن العلل الجسمانیه علتهای جسمانی لا تفعلو اثر نمیگذارن، فعلی ندارن، اثر نمیگذارن. گفتیم که معلول و اثر فعل فاعله. علل جسمانی اثر نمیگذارن الا مع وضع خاص، مگر اینکه یک وضع تناسب خاصی بین این علتهای جسمانی و ماده باشه، ماده که قراره توش اثری بگذارند. قالو حکما فرمودن که لأنها، برای اینکه علتهای جسمانی لمحتاجت فی وجودها الالماده، هنگامی که در اصل وجودشان به ماده محتاج هستند، احتاجت فی ایجادها الیها، همچنین در ایجاد کنندگیشون اثرگذاریشون هم الالماده احتیاج دارن، به ماده احتیاج دارن. توضیح میده، میگه والحاجت الیها، حاجت این علتهای جسمانی به ماده در چیه؟ در فعل ایجاد. به چیه؟ در ایجاد کردن. حاجتشون به چیه؟ به این که یه به ایه سله للعلل الجسمانیه، به این که حاصل شود برای علتهای جسمانی به سببها، یعنی به سبب این ماده، وضع خاص مع المعلول، یک تناسب و در واقع وضع خاصی نسبت معلول ایجاد بشه تا این بتونه اثرگذاری داشته باشه در اون معلول. و لذالک کان للقرب والبعد، به خاطر همین نزدیکی و دوری و اوضاع خاص داشتن، وضعیت خاص داشتن در تأثیرگذاری علتهای جسمانی دخل دارد، دخالت دارد، مؤثر است. و لذالک به خاطر همین کان للقرب والبعد والاوضاع الخاصه دخل فی تأثیر العلل الجسمانیه. خب این هم پایان مرحله هفتم. بفرمایید. آره. نه به ماده احتیاج دارم. خب برای اینکه شما وضع خاص پیدا بکنید، وضع یک مقوله از مقولات هستش دیگه، باید پیدا کنین وضع خاص. برای وضع خاص پیدا کردن باید ماده داشته باشید. خب باید ماده نه برای اینکه تأثیرگذاری داشته باشند نیاز به یک وضع خاص دارد. برای اینکه این وضع خاص محقق شود باید ماده باشد و همین نشون دهنده محدودیت علتهای جسمانیه. یعنی شما وقتی گفتین نیاز به ماده داره، پس محدوده اثرا، حالا چه قدرتن، چه مدت، چه شدت ضعف، میگه پس محدود میشه. میرسیم به مرحله هشتم، المرحله الثامنه فی انقسام الموجود الى الواحد والکثیر، در تقسیم موجود به واحد و کثیر. که مرحوم علامه طباطبایی در این مرحله 10 فصل رو مطرح میکنن. در برخی از فصول مرحوم علامه طباطبایی به یعنی در فصل اول که به مفهوم شناسی واحد و کثیر میپردازن، در فصل در واقع دوم، سوم و چهارم به در واقع فصل تقسیمات واحد میپردازن، از فصل پنجم تا فصل بفرمایید نهم به مباحث کثرت میپردازن، و در فصل دهم دوباره به همین نسبت شناسی واحد و کثیر میپردازن که میتونست زیر مجموعه فصل اول قرار بگیره. یعنی ما در فصل اول وقتی مفهوم شناسی واحد و کثیر رو میکنیم، میتونیم در همین فصل اول به نحوی از آنها مباحث فصل دهم که تقابل واحد و کثیر هست رو مطرح کنیم. البته خب به یک معنا هم جا داشت، در واقع در همون مکان فعلیش بحث تقابل واحد و کثیر مطرح بشه که حالا سر جاش گفتگو خواهیم کرد. ببینید در مورد بحث واحد و کثیر، نکته ای که باید اولا بهش توجه داشته باشید این هستش که مقسم واحد و کثیر چی باید باشه. در مورد که مقسم واحد و کثیر چه باشه، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب بدایت الحکم موجود رو مقسم قرار داده، در کتاب نهای وجود رو مقسم قرار داده. جناب در واقع صدرای شیرازی در کتاب اسفارشون عنوان فل وحدت و الکثره آوردن، یعنی عنوان این گونه آوردن. این که عنوان مقسم چه باشه، به نظر میاد که همون گونه که در برخی از مباحث دیگه هم به نحوی گفتیم، بهتر است که مقسم موجود باشد نه وجود. و ما قبلا با هم گفتگو کردیم، گفتیم موجود اعم از وجود هستش. موجود معنی واقعی. حالا این واقعی گاه واقعیتی هستش که متن ساز است، با آن وجود میگیم. گاهی قد این واقعیت واقعیت حالت متن است که وقت بهش میگیم ماهیت. و با تجربه مباحثی که در فصل دوم از این مرحله در مورد تقسیمات واحد و کثیر بیان میشه، ما متوجه میشیم بعض از این تقسیمات مال ماهیت نه مال وجود. بنابراین بهتر این هستش که ما مقسم همون گونه که در این کتاب موجود دانسته شده، ما نیز مقسم رو موجود بدونیم. این نکته اول. نکته دومی که باید توجه داشته باشید در مورد واحد و کثیر در اینجاست که واحد و کثیر چه نوع وحدت و کثرتی منظور هستش. دقیق‌تر بگم چه نوع وحدتی مد نظر هستش. ما در مباحث قبل اشاره کردیم که وجود مطلق دارای دو نوع تقسیمات هست، دو نوع محمولات هستش. محمولاتی از وجود که برابر با وجود هستن و همه مصادیق وجود رو فرا میگیرن، مثل اینکه گفته میشه وجود مساوی با خارجیت است. یا وجود مساوق با تشخص است. مثلا میگید الوجود و متشخصان یا الوجود و خارجی، یا این کلمه خارجی به عنوان محمول ما در این قضیه همه مصادیق وجود رو در بر میگیره، حتی ذهن رو هم در بر میگیره به عنوان یک خارج، خود ذهن هم یک موجود خارجی محسوب میشه. یا الوجود و فعلیون، دارای فعلیت است. اصطلاحاً این دست از محمولات وجود رو همون گونه قبلا با هم دیگه گفتگو کردیم، من گفتیم بهش میگن که در واقع محمولات غیر تقسیمی وجود، در مقابل محمولات تقسیمی وجود که آن محمول به تنهایی همه مصادیق وجود مطلق رو در بر نمیگیره، بلکه مع قسم آخر جمعاً برابر با وجود مطلق و کل مصادیق وجود میشن. مثلا اینکه مثلا میگه الوجود و علتون، اما علتون و اما معلول، بخشی از مصادیق علتن بخشی از مصادیق معلولن، جمعاً برابر با وجود میشن، وجود مطلق میشن. یا مثلا میگید الوجود و بفرمایید مثلا اما بسیطون و اما مرکبون، یا الوجود و اما بالقوه و اما بالفعل. اینها تقسیم در واقع محمولات تقسیمی وجود هستند که هر یک از اینها مع شق آخر جمعاً برابر با وجود میشن. آنچه از وحدت در این مرحله مورد گفتگو قرار میگیره و محل بحث و گفتگو ما هستش، وحدت تقسیمی هستش در مقابل کثرت. عنایت داشته باشید که محمول برخ از محمولات وجود به گونه ای هستن که شما میتونید اونها رو به نحوی لحاظ کنید که برابر با کل وجود بشن، مثل وحدت عامه، مثل خارجیت عامه، و مثلا مثل فعلیت عامه، یا عامه گفته میشه مطلقه هم گفته میشه، هر دو تعبیر آورده میشه. این یعنی گاهی اوقات وجود رو به گونه شما میتونید تصویر بکنید که برابر با اینها بشه، یعنی هیچ وجودی نیست مگر اینکه داره وحدته. حتی وجودهای متکثر ها، وجودهای متکثر هم داره اینو وحدتن، اگه اون وحدت نباشه اصلا موجود نمیشه. یا مثلا از جهت فعلیت داشتن، یا از جهت حالا مثلا سایر حالا مواردی که عرض کردم خدمتتون. در مقابل این نوع وحدت ما بهش میگیم وحدت عامه، به عنوان یکی از محمولات وجود که مساوق با وجود هستش، حالا مفهوم تساوق رو یه خورده جلوتر واسهتون توضیح خواهیم داد، ما یک مفهوم وحدتی داریم که مقابل کثرته، و اون چیزی در اینجا بس میشه وحدت تقسیمی منظور هستش، نه وحدت عامه که برابر با وجوده. اون وحدتی مد نظر هستش که بخشی از اقسام وجود رو در بر میگیره و همراه با سایر مصادیق وجودی به نحوی صدق کثرت بر اونها میشه مجموعاً برابر با وجود بشه. منظور این معنا از وحدت در این فصل هستش. مرحوم علامه طباطبایی نکته اولی که در ابتدای فصل اول بیان میکنن بحث از در واقع مفهوم وحدت و کثرت و بداهت و عدم بداهت و تعریف پذیری و عدم تعریف پذیری اونها هستش. اولین نکته که بیان میکنن این هستش که مفاهیم وحدت و کثرت جز مفاهیم عامه هستن. مفاهیم عامه چند تا معنا میتونه داشته باشه. یکی اینکه به یک مقوله خاص اختصاصی ندارن، فرا مقوله ای هستن. گفتیم وجود ماهیت، ماهیت یا جوهر یا عرض، عرض 9 تا هستن، با جوهر 10 تا، مقولات عشر. یادتون باشه در جلسات اول میگفتیم، گفتن یک مفهومی به یک مقوله خاص اختصاص داشته باشند، این نشون دهنده مفهوم ماهوی بودنشه، معقول اولا بودنشه. اما معقولات ثانیه معقولات و مفاهیمی فرا مقوله‌ای هستن، به این بیان بهشون عامه گفته میشه. یکی از معانی من المفاهیم العامه میتونه این نکته باشه. یک
یک معنای دیگه این باز مفاهیم عامه میتونه داشته باشه در اینجا، که عامه اینجا به معنای مفهومی هستش که بالاتر از این مفهوم مفهومی قرار نمیگیره، مانند خود مفهوم وجود که یک مفهوم عامه هستش و بالاتر از اون یک جنسی قرار ندارد که به همراه یک فصل اون رو دارای اقسام و اصناف، انواع و اصناف بکنه. یه چیزی از مفاهیم معانی که از مفاهیم عامه ازش فهمی میشه این هستش. با توجه به سیاق بس که بس در مورد فضای تعریف هستش، به نظر بنده اینجا منظور از مفاهیم عامه این معنای دومه که عرض کردم خدمتتون. پس ببینید ما اینجا چند بحث داریم در مورد بحث وحدت و کثرت. فلشبک میزنم، یکی بحث مقسم بود، درست؟ یکی معنای وحدت که جز منظور وحدت عامه باشه یا مطلقه باشه، یا وحدت در مقابل کثرت. بحث بعدی تعریف و مفهوم شناسیه که وحدت کثرت جز مفاهیم عامه هستن. مفهوم عامه دو معنا داره، فرا مقوله‌ای بودن، یک، دو این که از مفاهیمی است که مفهومی عام‌تر از آن قابل تصور نمی باشد. به نظر ما این معنا منظور هستش. با توجه به اینکه مرحوم علامه طباطبایی فهم با توجه مفهوم وجود جز مفاهیم عامه هستش، بالاتر از اون مفهومی یک قابل تصور نیستش، مانند خود مفهوم وجود امکان و نظایرش، اینا مفاهیم بدیهی هستن. عنایت داشته باشید که مفاهیم بدیهی مفاهیمی هستن، بله، اینها مفاهیمی بدیهی هستن. مفاهیم بدیهی تعریف پذیر نیستند. چرا تعریف پذیر نیستند؟ تعریف چی میخواد؟ جزء عام و جزء مساوی، درسته؟ که به جزء عام میخواید بگید جنس و به جزء مساوی میخواید بگید فصل. خب میفهمم که این وقتی جزء مفاهیم عام باشه، عام تر از اون مفهومی نیست که بالاش قرار بگیره یه قید بخوره بشه این مفهوم، یه قید دیگه بخوره بشه یه مفهوم دیگه. چون جزء مفاهیم عامه محسوب میشه، طبعا تعریف پذیر بدیهی هم، تعریف پذیر هم نخواهم. همون گونه که وجود این گونه بود، یعنی جزء مفاهیم عامه بود و تعریف پذیر نیستند. من تیمونن این دو سطر اول رو بخونم. المرحله الثامنه، مرحله هشتم، فی انقسام الموجود الى الواحد و الکثیر، در انقسام موجود، نه وجودا، موجود به واحد و کثیر، که در این مرحله ده فصل و فیها عشرت فصول، ده فصل داریم. الفصل الاول، فصل اول، فی معنی الواحد و الکثیر، در معنای واحد و کثیر، که الحق ان مفهوم الوحدت و الکثره، حق اینه که دوتا مفهوم وحدت و کثرت من المفاهیم العامه، از مفاهیم عامه هستن. التي تنتقش فی نفس انتقاشن اولی، یا که در نفس ما این دوتا مفهوم منتقش میشه، با تجربه اون که نفس ما حالت تجردی داره، در نفس ما میشینه این دوتا مفهوم، در نسبت به سایر مفاهیم جایگاه اولی دارن، ثانوی نیستن. همان موجه مفهوم وجود امکان و نظائر اونها جز مفاهیم اولی هستند. و لذا تعریف اونها تعریف لفظیه که ما انشالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. فقط عنایت داشته باشید که ما جلسه بعد البته عرض خواهیم کرد که میان وحدت و کثرت، این که کدوم یک درجه از وجود نفس ما با کدوم از این دو تا مفهوم ابتدا ارتباط برقرار میکنه و مفهوم بعدی رو از طریق دیگه به دست میاره، یه اشاره‌ای داشته باشم. اجمالا بهتون بگم که ساحت عقلی ما مفهوم وحدت رو اول میفهمه و بعد به کثرت میرسه، ساحت خیال ما اول کثرت رو میفهمه بعد به وحدت میرسه، با توجه به اینکه هر نفسی دارای یک ساحت عقلانی، خیالی، وهمی و جسمانی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.